در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 12 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با دوم ماه اوت سال 2016 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه با آنچه همکارانم هم براتون تهیه کردن شما را همراهی خواهم کرد. با آنچه شروع میکنیم که هیچ چیز برون پیشی نمیگیره، خبرها و تازه ترین های اونها رو از فرهنگ قویمی همکارم بشنویم.
با درود فراوان، سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته این مقام ارتشی، دو نفر از تیم آنها که اخیراً به دست نیروهای ما در غرب هدف قرار گرفتند از همین عناصر بودند که هم آموزش دیده بودند و هم جلیقه انتحاری داشتند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات خبر داده بود یک گروه از نیروهای گروه حکومت اسلامی در اسفند ماه سال 1394 وارد ایران شده بودند، اما به گفته او دو نفر از آنها که جلیقه انتحاری داشتند توسط نیروهای مسلح ایران کشته شدند. قصر شیرین و نفت شهر هر دو در استان کرمانشاه و در مرز کشور عراق قرار دارند. در خبر دیگر، وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه در اعتراض به جلوگیری از سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه از طریق ویدیو کنفرانس در گرد همایی کلن کاردار سفارت آلمان را احضار کرد. روز یکشنبه هزاران نفر به هواداری از رجب طیب اردوغان و محکوم کردن کودتای نافرجام ترکیه در کلن تجمع کردند و قرار بود رئیس جمهوری ترکیه نیز به صورت ویدیویی در این گرد همایی سخنرانی کند. پلیس آلمان ابتدا از برپایی پرده‌ای برای پخش این سخنرانی جلوگیری کرد و سپس دادگاهی حکم کرد که از پرده نمایشی تنها میتوان برای پخش سخنان افراد حاضر در گرد همایی استفاده کرد. این حکم از سوی دیوان عالی آلمان نیز تایید شد. معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه این اقدام آلمان را مخالف آزادی بیان خواند و برلین را به استاندارد دوگانه متهم ساخت. در حدود 3 میلیون نفر از مردم ترکیه در آلمان زندگی می کنند. در ایران گرمای هوا باعث شد همه اداره ها و سازمان های دولتی و بانک های شهرهای استان خوزستان روز دوشنبه تنها تا ساعت 1 بعد از ظهر فعال باشند و بنا به گفته هاشم بالدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، این تصمیم بر اساس گزارش های اداری هواشناسی خوزستان گرفته شده است. بر اساس گفته های آقای بالدی دمای هوا در بعضی از شهرهای استان خوزستان به 49 درجه سانتیگراد رسیده است. بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی خوزستان دمای هوا در 11 شهرستان این استان روز دوشنبه بین 49 تا 51 درجه خواهد بود. کوروش بهادری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد بر اساس مدل های هواشناسی همین وضعیت فردا یعنی روز سه‌شنبه نیز در استان ادامه خواهد داشت. همچنان در ایران محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفته است که در اصولگرایان از یک ماه دیگر فعالیت خود برای بررسی نحوه حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را آغاز می کنند و به گفته او بعید است حسن روحانی یا محمود احمدی نژاد نامزدهای مورد حمایت آنها باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم این چهره اصولگرا گفته است که جامعه روحانیت مبارز تا این لحظه هیچ بحثی درباره انتخابات نداشته، اما به گفته او به زودی وارد بحث انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز همچنین گفته است که نیروهای انقلاب و جریان‌های اصولگرا گزینه‌های مناسب و جدی برای رقابت ریاست جمهوری سال 96 دارند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که برجام بی نتیجه بودن مذاکره با آمریکا را ثابت کرد. رئیس جمهوری ایران در دستوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهان حذف سهمیه‌های جنسیتی مبتنی بر تبعیضات ناروا شد.
در همین اظهار نظر هم باز گفته شده تبعیضای ناروا برداشته خواهد شد. یعنی یه سری تبعیضای روا داریم، یه سری تبعیضای ناروا داریم و ما در نهایت نمیتونیم انتظار داشته باشیم این برابری حتی در این آزمون کوچک رعایت بشه در فرمش. در اجرا هم که باز هیچ تضمینی وجود نداره.
هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز هفته نامه یا لسارات را لغو کرد و پرونده آن را به دادگاه فرستاد.
رفتار نشریه یا لسارات یک رفتار غیرقانونی هست و روال درست اینه که کسانی که از یا لسارات شکایت دارن، مثل هنرمندانی که به اونا توهین شده یا خانه دینما، پرونده یا لسارات رو به دادگاه ببرن.
رئیس جمهوری ترکیه با صدور فرمانی ایجاد تغییرات ساختاری در ارتش آن کشور را آغاز کرد و گفت که این بار تصفیه ارتش ترکیه بنیادین خواهد بود.
به نظر من آقای اردوغان میخواهد ارتش را به صورت یک ابزار اساسی قدرت خاتمه در کنترل خودش بگیره.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همینها و هم بیش از اینها در همین مجله. همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه ای ضمن اعتراض به برداشت نشدن یک باره تحریم ها علیه ایران، توافق اتمی که سال گذشته به دست آمد را یک تجربه بی نتیجه از مذاکرات با آمریکا خواند و تاکید کرد که مشکلات و چالش های منطقه دو کشور با مذاکره قابل حل نیستند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
این اولین بار نیست که بدنه اصلی سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر تشکیل شده از شکوه از اجرا نشدن کامل توافق هسته‌ای یا آنچه او بدعهدی طرف مقابل ایران می‌داند. آیت الله علی خامنه ای این بار هم انگشت اتهام را به سوی آمریکا گرفته، اما در لفافه انتقادی هم از مقام‌های دولت حسن روحانی می‌کند.
6 ماه هم از امضای برجام می‌گذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ برای اینکه تحریم های ظالمانه برداشته بشه، خب برداشته نشده. حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه، مگه بحث سر یواش یواش بود؟ مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام می‌دهد یک باره همه تحریم‌ها برداشته بشه.
منظور آیت الله خامنه ای از 6 ماه همان زمانی است که از اجرای توافق هسته‌ای می‌گذرد، توافقی که در تیر ماه سال گذشته به دست آمد و در دی ماه به اجرا درآمد. در پی آن توافق ایران محدودیت‌های جدی بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کرده و در قبال آن منتظر رفع تحریم‌های بین‌المللی بوده که به دلیل برنامه هسته‌ای اعمال شده بود. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هم گفته بود که این تحریم‌ها بر روی کاغذ برطرف شده، اما چالش‌های جدی برای ایران همچنان وجود دارد. سکات لوکاس، تحلیلگر سیاسی از دانشگاه برمنگام در بریتانیا، درباره این رویکرد آیت الله خامنه ای معتقد است که مشکل در یک نوع سرپوشی است که پیشتر بر این مسئله گذاشته شده بود.
رهبر ایران از همان اول گفت که تحریم‌ها از همان روز اول اجرای توافق برداشته شود. آمریکایی‌ها به ایران خیلی واضح گفتند که این اتفاق نخواهد افتاد، چرا که شیوهی که این تحریم‌ها اعمال شده خصوصاً در سیستم آمریکا ماه‌ها طول خواهد کشید تا گره مجوزهای اجرایی باز شود و قوانین کنگره را عقب برانند و مثلاً محدودیت‌های بانکی و مالی برطرف شود. اگر به حرفای ظریف در آن زمان توجه کنید، می‌بینید که او از آغاز برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران صحبت می‌کند. اما چون رهبر ایران گفته بود همه تحریم ها باید رفع شود، به نوعی برای فاصله ای که بین آمال او و واقعیت وجود داشت این گونه سرپوش گذاشت.
سکات لوکاس در بریتانیا با اشاره به عناصری که در داخل ایران از جمله اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به صورت قاطع از اجرای کامل توافق حمایت نمی کند، درباره آمریکا هم می گوید دلایل متعددی موجب رویکردی شده که در سخنان روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی منعکس شدند.
وزارت خارجه آمریکا تمایل دارد که این قرارداد به پیش رود، اما وزارت خزانه داری در زمینه اجرای تحریم ها بسیار تندروتر عمل می کند. دوم این که آمریکا پس از آزمایش موشکی ایران تصمیم گرفت تحریم های تازه‌ای را بر برخی افراد ایرانی و شرکت ها اعمال کند. و همچنین این روشن شد که راه ایرانی ها به استفاده از نظام مالی آمریکا بسته است. این راه هیچ وقت باز نمی شد، چون درگیری شدیدی را با کنگره می طلبید. و این در میان برخی در ایران اینگونه تفسیر شده که به نوعی آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند.
و این چنین روی کردیست که آیت الله علی خامنه ای را بران داشته تا نه تنها از آمریکا به دلیل نحوه رفع تحریم ها انتقاد کند، بلکه آن را پیش زمینه ای بداند برای آنکه مذاکره با آمریکا درباره سایر مسائل از جمله بحران های منطقه خاورمیانه را سمی مهلک بداند. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه تاکید کرده است که اگر دشمن انسان به گفته او حداقل به حرفش پایبند باشد، می شود در برخی موارد با او گفتگو کرد.
مشکلاتی که با آمریکا و امثال آمریکا داریم با مذاکره حل نمیشه. ما یک راهی باید خودمون انتخاب بکنیم، اون راهمون رو بریم، بگذارید دشمن دنبال شما بدود.
این چنین رویکردی را سکات لوکاس در بیرمنگام در بریتانیا در مغایرت با سیاست دولت حسن روحانی می داند.
روحانی در سال 2013 به رهبر ایران می گوید وضعیت اقتصادی به شکلی است که باید مذاکره کرد. این رویکرد روحانی است. اما رهبر ایران می گوید ما باید ضمانت هایی داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم، موقعیت امنی در منطقه داشته باشیم و بعد مذاکره کنیم. این اتفاق برای هیچ کدام از بازیگران منطقه‌ای نمی‌تواند بیفتد، چون منطقه در وضعیتی است که هیچ کس بر آن تسلط ندارد، نه آمریکا، نه روسیه و قطعاً نه عربستان و نه ایران. این کنایه‌آمیز است که موضع رهبر ایران نه تنها امنیت برقرار نمی‌کند، بلکه ناامنی ایجاد می کند، چون به مناقشه بی پایان دامن می زند.
این تحلیلگر آمریکایی در بریتانیا تاکید می کند که تا وقتی رهبر و سپاه این رویکرد را به عنوان نقشه راه قلمداد کنند، دولت حسن روحانی هم به همین شیوه عمل خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از آنکه توافق اتمی به دست آمد، بارها با همتای آمریکایی خود دیدار کرده که برخی از این دیدارها در حاشیه گفتگوهای بین المللی برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه انجام شده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همواره تاکید کرده که این گفتگوها تنها متمرکز بر نحوه اجرای توافق هسته‌ای بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. و بشنوید که کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گمانه‌زنی ها درباره نامزدهای احتمالی این انتخابات بالا گرفته است. در تازه ترین واکنش، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، روز دوشنبه صریحاً اعلام کرد که این تشکل اصولگرا در انتخابات آینده ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت نخواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان شده که برخی دیگر از جریان‌های اصولگرا اعلام کردند که به صورت مشروط از انتخاب دوباره حسن روحانی حمایت خواهند کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مجید محمدی. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او درباره کاندیدای مورد نظر جامعه روحانیت مبارز پرسیده است. از مجید محمدی پیشنویم.
با توجه به نامزدهایی که این جریان در انتخابات‌های گذشته داشته و همچنین گروه‌هایی که همپیمان این جریان به حساب میان مثل جامعه اسلامی مهندسین یا جریان مطرفه، من فکر می‌کنم اینها عمدتاً روی سه نامزد تمرکز پیدا خواهند کرد. یکی آقای ولایتی هست در مقامی که آقای روحانی قبل از انتخابات داشتند، یعنی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک. آقای توکلی همچنان فعال هست در فضای سیاسی و آقای باهنر که در انتخابات مجلس کاملا کناره گرفت و به میدان نیومد که عنصری شکست خورده باشه. اینها چهره هایی هستند که یا قبلا در انتخابات شرکت کردن مثل آقای توکلی و ولایتی، یا شأن سازمانده داشتن مثل آقای باهنر، و در میان طیف محافظه‌کار جریان اصولگرا دارای خوشنامی هستند و بسیاری از افراد اینها رو میتونن بپذیرند.
آقای محمدی، اعلام صریح عدم حمایت از کاندیداتوری آقای روحانی توسط تشکل جامعه روحانیت در حالیه که محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که تقریبا همسو با جامعه روحانیت هستند گفته که به صورت مشروط از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت میکنیم، در این حال برخی اصولگرایان دیگری هم هستند مثل علی مطهری و علی لاریجانی که تقریبا الان دارن همسو با دولت آقای روحانی عمل میکنند، آیا در انتخابات آینده ریاست جمهوری اصولگرایان دوباره دو شقه خواهند شد؟
من فکر میکنم سه شقه خواهند شد. علتش این هست که روی دو موضوع اصلی، یعنی موضوع سیاست خارجی که بحث برجام رو در بر میگیره، بحث تنش‌زدایی یا تنش‌زدایی رو در بر میگیره، و سیاست‌های اقتصادی، این طیف اصولاً با هم هماهنگی ندارند. یک طیف همون طیف نزدیک به جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین هست که در مورد نامزدهاش صحبت شد. طیف دیگر جریان اصولگرای نظامی‌گراست که آقای جلیلی احتمالاً نامزد این جریان خواهد بود، یا آقای قالیباف که نشون داده در چند ماه گذشته با انتقادات تندی که از آقای روحانی میکنه نشون میده که کاملا آماده هست برای که به صحنه وارد بشه، و طیف سوم هم طیف لاریجانی مطهری هستند که اونها هم همچنان معلوم نیست که در کدام سمت قرار بگیرن، گرچه در انتخابات با جریان نزدیک به آقای روحانی و آقای هاشمی ائتلاف کردند. نامزدهای اینها اینکه کدام یک شانس بیشتری رو داره که در انتخابات کدام یک بیرون بیان موفق تر چندان روشن نیست.
آقای محمدی، الان گفته میشه که موضوع فیش‌های حقوقی، رکود اقتصادی و نامشخص بودن آینده برجام از جمله مواردیه که ممکنه بر نتایج آرای آقای روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری تأثیر بذاره. از نظر شما چه موارد دیگری ممکنه که باعث شکست آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 بشه؟
آقای روحانی عمدتاً برآمده از در کنار هم قرار گرفتن دو جریان بود. یک بخش جریان اصلاح طلب بود که تلاش میکرد دوباره به عرصه سیاسی وارد بشه، و جریان دیگر هم جریان اصولگرای نسبتاً محافظه‌کار بود. این دو جریان نگاه‌های متفاوتی دارند. برای جریان اصلاح طلب، آنچه که آقای روحانی رو تهدید میکنه عدم انجام وعده‌ها هست. بسیاری از مطالبی رو که آقای روحانی در کارزار انتخاباتی خودشون مطرح کردن، اینها تحقق پیدا نکرده. درست هست که اصلاح طلبان و طیف نزدیک به آقای هاشمی گزینه دیگری ندارند، اما همچنان این موضوع براشون مهم هست که وعده‌ها تحقق پیدا نکرده. اما برای طرف مقابل عمدتاً مسئله برجام هست و مسئله تعارضاتی است که میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای به روشنی وجود داره. آقای روحانی به صراحت اعلام میکنه که برجام محقق شده، بسیاری از موانع برداشته شده، تحریم‌ها برداشته شده و فضا داره به سمت مثبت پیش میره. از اون طرف آقای خامنه‌ای کاملاً با یک نگاه بدبینانه داره با موضوع برخورد میکنه. این تعارض هم میتواند برای طیف اصولگرا، اینکه به سمت آقای روحانی بیان، میتونه مشکل ایجاد کنه.
با دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا آشنا می شدید. مجید محمدی به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد. و اما شما شنونده خوب ما، مبادا بگید حرف برای گفتن دارید اما نمی دونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمی رسه. البته که می رسه.
مملکت گل و بلبل زیبا پر از عدالت و دموکراسی داریم. مدافعان حقوق بشر 13 سال زندان میگیرن. نسرین سزوده چند سال در زندان میشه. برنده جایزه صلح نوبل مجبور میشه کشورش رو ترک بکنه، در کشورهای دیگه زندگی بکنه. واقعا این همه عدالت اسلامی آدمو به وجد میاره.
ما ملت منتظریم احمدی‌نژاد به خاطر خیانت ها و دزدی هایی که کرده محاکمه بشه. میشنویم احمدی‌نژاد میاد سخنرانی میکنه میخواد دورخیز کنه برای ریاست جمهوری. واقعا باعث تأسفه که یکی مثل احمدی‌نژاد توی مملکت این همه ستم کرده، این همه ظلم کرده، این همه چپاول کرده و بازم داره راست را میره و سخنرانی میکنه.
حسن عباسی بی سواد به ارتش قهرمان توهین کرده. از اونجا که ارتش در قلب ملت ایران جای دارد، عدم انتخاب آنان در سمت‌های وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح از اعتبار آنها کاسته نخواهد شد.
آقای حسن عباسی، ارتش اسم و رسم دارد، حیثیت دارد. ارتش خودش را وارد هر سخن بی سر تهی نخواهد کرد. متوجه افکارتون باشید.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما. رسوندن اون پیام به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 و تکرار میکنم 0042-02-2112-2112. و ما رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داده تا در آزمون استخدامی سهمیه های جنسیتی مبتنی بر تبعیضات ناروا را حذف کند و تا زمان تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی این آزمون به تعویق بیفتد. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش از رادیو فردا بشنویم.
حسن روحانی روز یکشنبه 10 مرداد در جلسه هیئت دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. بر اساس این دستور، این سازمان موظف شده در عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیشبینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس جمهوری بازنگری کند. پیشتر نیز حسن روحانی بر رفع تبعیض‌های جنسیتی میان زنان و مردان تأکید کرده بود.
24 خرداد 92 یک شعارش اعتدال بود و یک اعتدال به مفهوم عدالت جنسیت در میان مردان و زنان جامعه ما هست و من حالا بر این نکته تأکید می کنم که یک رسالت بزرگ زنان جامعه ایرانی ما امروز ساختن الگوی زن مسلمان فعال اجتماعی در سطح جهانه.
سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود، اما در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در این آزمون منتشر شد. از جمله وبسایت فرارو در گزارش اعلام کرده بود که سازمان تعزیرات حکومتی 266 شغل، سازمان دامپزشکی 168 شغل و سازمان مصرف کنندگان 5 شغل را تنها برای مردان معرفی کردند. در همین حال شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز 5 مرداد از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهوری برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. اما آیا رفع این تبعیض در حوزه امور استخدامی میتواند به بهبود جایگاه زنان منجر شود؟ نسرین افضلی کنشگر حوزه زنان ساکن آمریکا در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
ببینید، ما در سیاست‌های کلان کشور هیچ تغییری مشاهده نمی‌کنیم و تمام تغییرات به سمت کمتر کردن اشتغال زنان، دور کردن زنان از حوزه اشتغال هست. بنابراین در این تصمیمات کوچیک که نهایتاً طبق آمار خودشون 3000 نفر بیشتر تحت تاثیر قرار نمیده، اتفاق بزرگی نخواهد افتاد. ما از اون طرف میبینیم که دولت هیچ مخالفتی با افزایش جمعیت و تعالی خانواده نمیکنه. در صورتی که این چرخ تماما طراحی شده برای کم کردن اشتغال زنان، کم کردن حضور زنان در جامعه. تحریک دسترسی زنان به لوازم جلوگیری از بارداری و امکان سفت جنین رو به شدت محدود میکنه. ما میدونیم که اشتغال زنان به شدت وابسته به این هست که چقدر بتونن از اون نقشه کلیشه سنتی خانوادگیشون رهایی پیدا کنن و بتونن اون پتانسیلی که دارن و اون در واقع تحصیلاتی که داشتن رو بتونن در عرصه اشتغال ازش بهره ببرن. و حالا خب یک حالت شعافی میتونه داشته باشه که حالا رسد این که ما به برابری جنسیتی اهمیت میدیم. حتی در همین اظهار نظر هم باز گفته شده تبعیضای ناروا برداشته خواهد شد. یعنی یه سری تبعیضای روا داریم، یه سری تبعیضای ناروا داریم و ما در نهایت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این برابری حتی در این آزمون کوچک رعایت بشه در فرمش، در اجرا هم که باز هیچ تضمینی وجود نداره.
به تعویق افتادن آزمون استخدام کشوری به دستور رئیس جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر ایران نسبت به مطرح شدن ایده برابری جنسیتی میان زن و مرد در جامعه هشدار داده و آن را غلط دانسته بود.
اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمی‌دونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کنیم.
با وجود شکاف موجود میان دولت و جریان اصولگرا و شخص رهبری، باید دید آیا این جریان اجازه گسترش ایده برابری جنسیتی زنان و مردان را در حوزه مسائل اقتصادی در بخش‌های دیگر خواهد داد. نعیمه دوستدار، روزنامه نگار در حوزه مسائل زنان ساکن سوئد، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
فاکتورهای دیگه وجود داره که وضعیت اشتغال زنان در ایران رو محدود میکنه. مثلا اگه ما به همین سهمیه بندی که الان برای مشاغل توی این آزمون در نظر گرفته شده بود توی فرمت قبل از حالا تغییراتش نگاه بکنیم، میبینیم که خب به نظر میرسه که بسیار از این اتفاقا داره توی شهرهای کوچکتر غیر از تهران، غیر از شهرهای بزرگ مثل مشهد و نمیدونم اصفهان، اینها میفته. تو جاهای کوچکتر داره این اتفاق میفته. اون جاها همچنان نفوذ فرهنگ سنتی ما داریم.
ارائه فرصت‌های شغلی کمتر برای زنان در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی در ایران بیش از 40% و نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آن شد.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
بایستی به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران 2 فاز داریم.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری یا نه؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزاریم و بشنوید که سخنگو و معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه از لغو مجوز هفته نامه یا لسارات و ارجاع پرونده این نشریه به دادگاه خبر داد. این هفته نامه که وابسته به انصار حزب الله در ایران است، در شماره 844 خود عکسای تعدادی از بازیگران سینمای ایران را همراه همسرانشان در جشن سینمایی تلویزیونی حافظ منتشر کرده بود. این هفته نامه در تیتر بالای این عکس‌ها عبارتی توهین‌آمیز را به این بازیگران نسبت داده بود که اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین نوشابادی، سخنگو و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که نمایندگان سه قوه نیز در آن حضور دارند، با اکثریت آرا نشریه یال اثارات را به گفته او به دلیل توهین‌های پی در پی به هنرمندان حاضر در جشن حافظ مجرم شناخت و مجوز این نشریه را مجدداً لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. وی افزود که یال اثارات پیش از این نیز با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات چند بار تذکر گرفته بود و سال گذشته هم لغو مجوز و توقیف شد که به حکم مقام‌های قضایی مجوز فعالیت گرفت. این هفته نامه در دی ماه سال گذشته با رأی اکثریت اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد، اما از آن زمان به بعد با حکم موقت قوه قضاییه منتشر می شد. به نوشته ایرنا، حسین نوشآبادی گفت نباید هر کس به خود اجازه دهد با هر وسیله‌ای به هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر به هر بهانه‌ای توهین کند. این در حالی است که نشریه یال اثارات گفته که در مطلب خود هیچ نسبتی به شخصی نداده است. به گزارش افکار نیوز، آقای نوشآبادی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق توقیف هیچ نشریه‌ای نیست، گفت توهین به ساحت هنر و هنرمندان پذیرفتنی نیست و این حرکت به گفته او ضد اخلاقی، ضد فرهنگی و ضد رسانه‌ای بوده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقیم بریتانیا:
قانون اختیار محدود به هیئت نظارت بر مطبوعات داده برای توقیف یک نشریه. اون چیزی که در قانون هست به هیئت نظارت اجازه میده که پرونده یک نشریه رو به دادگاه بفرسته، مگر اینکه در موردی انتشار مطلبی از حساسیتی برخوردار باشه که ادامه یک نشریه در صورتی که مثلا روزنامه است یا هفته نامه است نوعی ادامه جرم باشه. بنابراین اگر از نظر قانونی بخوایم نگاه بکنیم، تقریبا تمامی مواردی که یک نشریه در هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بدون هیچ توضیح قانونی بوده. به همین دلیل توقیف نشریه توسط هیئت نظارت بیشتر یک رفتار سیاسی محسوب میشه.
آقای رمضان‌پور با اشاره به این موضوع که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از هیئت نظارت بر مطبوعات به عنوان یک ابزار سیاسی برای توقیف نشریات استفاده شده است، می‌افزاید:
رفتار نشریه یال اثارات یک رفتار غیرقانونی هست و روال درست اینه که کسانی که از یال اثارات شکایت دارن، مثل هنرمندانی که به اونا توهین شده یا خانه سینما، پرونده یال اثارات رو به دادگاه ببرن تا به طور کلی اصل این مسئله توهین به هنرمندان مطرح بشه. ولی وقتی که دولت میاد مداخله میکنه و نشریه رو لغو انتشار میکنه، دوباره به دادگاه میره، به این دلیل که دولت لغو انتشار کرده و باز هم مثل موارد قبلی دوباره قوه قضاییه حمایت میکنه از یال اثارات و اون دوباره به فعالیت خودش ادامه میده. بنابراین این رفتن به دادگاه به دلیل توقیف توسط دولت برای نشریه یال اثارات به مراتب بهتر هست از اینکه توسط شکات یعنی هنرمندان به دادگاه بره.
در همین حال علایدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، روز دوشنبه گفت که پس از تخلف نشریه یال اثارات مسئولان نیز واکنش نشان دادند و این تخلف هم برای دادسرا ارسال خواهد شد، چرا که به گفته او مصداق اصرار بر تخلف است. آقای ظهوریان ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه به گفته او واکنش مناسب را نشان دهد. استفاده یال اثارات ارگان انصار حزب الله ایران از کلمه توهین‌آمیز برای بازیگران سینما پیش از این اعتراض‌هایی را به همراه داشت. خانه سینما، انجمن بازیگران سینمای ایران، بسیاری از سینماگران و برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله احمد توکلی از چهره‌های شاخص اصولگرا به این اقدام اعتراض کرده بودند. در این ارتباط خانه سینما روز یکشنبه با ضد اخلاقی، غیر شرعی و مزورانه نامیدن مطلب نشریه یال اثارات از مراجع نظارتی و قضایی خواست بر اساس رسالت قانونی خود تخلفات و مجازات عاملین این اقدام را پیگیری کنند. احمد توکلی از چهره‌های شاخص اصولگرا نیز گفت که مطلب نشریه یال اثارات مجازات حد شرعی دارد. احمد منتظری، روحانی و فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم، در مورد این موضوع میگوید:
این کلمه ای که صریحا حد شرعی داره، یعنی 75 تا 80 ضربه شلاق داره برای کسی که چنین تهمتی رو، چنین کلمه‌ای رو به کار ببره و در واقع چنان تهمتی رو به یک زن یا مرد با عفت بزنه و چنین نسبت بدی رو بده.
در این میان عبدالحمید محتشم مدیر مسئول هفته نامه یالاسورات به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که این هفته نامه توقیف نشده و هیئت نظارت پرونده ی آن را به دادسرا ارجاع داده است. وی گفت اگر اتفاق خاصی رخ ندهد یالاسورات روز چهارشنبه روی دکه ها خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یادآوری میکنم که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک در صفحه پخش، اما پیش از اون دو گزارش خواهیم داشت و همچنین گزارش ورزشی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با صدور فرمانی روند تغییرات ساختاری در نیروهای مسلح آن کشور را آغاز کرد. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه، بیش از 140 ژنرال ارتش و هزاران تن از افسران و سربازان نیروهای مسلح ترکیه دستگیر و یا از کار برکنار شدند. آقای اردوغان گفته است که این بار تصفیه ارتش بنیادین خواهد بود و با اصلاحات قانونی غیر نظامیان بر نیروهای مسلح نظارت خواهند داشت. این فرمان رئیس جمهوری ترکیه یکی از مهمترین اقدامات او برای قبضه قدرت و پاکسازی گسترده در ارتش به شمار می رود و با انتقاد برخی از مخالفانش روبرو شده است. بشنویم از جمشید زند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سومین دستورالعمل خود را این بار برای تغییر ساختار ارتش آن کشور صادر کرد. بر اساس تغییرات جدید، از این پس رئیس جمهور و نخست وزیر حق دارند به فرماندهان نیروهای سگانه هوایی، زمینی و دریایی ارتش ترکیه و نظامیان زیر دست آنان دستور مستقیم برای انجام عملیات بدهند. بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه روز گذشته به خبرنگاران گفت با اصلاحات جدید نیروهای مسلح می توانند بر روی وظیفه اصلی خود متمرکز شوند و فعالیت‌های دیگر ارتش به وزارت دفاع واگذار خواهد شد. وی همچنین از تغییر ساختار شورای عالی نظامی ترکیه خبر داد و گفت ترکیب این شورا از 2 غیر نظامی و 14 نظامی به 4 نظامی و 11 غیر نظامی تغییر می کند. از دیگر تغییرات عمده در دستورالعمل جدید، تبدیل ستاد کل فرماندهی ارتش به یکی از زیرمجموعه‌های ریاست جمهوری ترکیه است که به گفته نخست وزیر آن کشور این تغییر نیازمند اصلاح قانون اساسی است و گفتگوها با رهبران احزاب حاضر در پارلمان برای این کار ادامه دارد. در واکنش به تغییرات و فرمانهایی که در روزهای بعد از کودتای نافرجام 25 تیر از طرف رئیس جمهوری ترکیه صادر شده، کمال کلوچتاراولو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از دولت به خاطر نادیده گرفتن نقش پارلمان انتقاد کرده است. وی گفته است چند نفری در دولت در مورد مسائل مهم تصمیم می گیرند و بی توجه به وظایف و اختیارات پارلمان دست به اجرای آنها می زنند. طبق قوانین ترکیه و آیین‌نامه‌های داخلی پارلمان، دستورالعمل‌هایی که در دوران وضعیت فوق‌العاده صادر می شوند باید حداکثر تا 30 روز به تایید نمایندگان پارلمان برسند. اما به گزارش روزنامه حریت، حتی در میان رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه نیز دیدگاه مشترکی درباره چگونگی روند تغییر قوانین و تایید آنها وجود ندارد. عباس ولی استاد علوم سیاسی در دانشگاه بوغازیچی استانبول معتقد است این اقدام اردوغان برای کنترل ارتش از طرف غیر نظامیان است.
میخوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانوناً باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور که آقای اردوغان هستش این کنترل را به دست خواهد گرفت. البته این پیامد تصفیه های عظیمی هستش که الان در ساختار فرماندهی و همچنین در بدنه ارتش صورت گرفته و داره میگیره تحت عنوان پاکسازی ارتش از نیروهای طرفدار
گیلان یا گیلانیستا هستش، ولی به نظر میاد که در چارچوب یک پروژه بزرگتری هست و اون پروژه بزرگتر ادغام ارتش در ساختار حکومت سیویل هستش. به نظر من آقای اردوغان میخواهد که ارتش را به صورت یک ابزار اساسی قدرت حاکمه در کنترل خودش بگیره.
دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام 25 تیر در تمام کشور به مدت 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. بر اساس قوانین ترکیه در شرایط وضعیت فوق‌العاده، رئیس جمهور از اختیارات بسیار بیشتری برخوردار است و می تواند برای ارتش و دولت فرمان صادر کند. تا کنون 10,000 نفر از ارتشیان، نیروهای پلیس، سازمان امنیت ملی، تقریبا تمامی وزارتخانه ها، رسانه ها، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی خصوصی و دیگر نهادهای دولتی خصوصی دستگیر و یا از کار اخراج شده اند. اتهام همه اخراجی ها و بازداشت شدگان شرکت در کودتا و یا همکاری و هواداری از کودتاگران و فتح الله گولن، روحانی مخالف رجب طیب اردوان است. اما بسیاری از تحلیلگران منطقه از جمله عباس ولی بر این نظرند که پاکسازی‌های گسترده و تغییراتی که از طرف آقای اردوان انجام می‌شود بخشی از برنامه طولانی مدت او برای قبضه قدرت و تغییر ساختار حکومت ترکیه است. عباس ولی:
تغییر و تبدیل سیستم حکومتی از سیستم پارلمانی به سیستم رئیس جمهوری قوی اجرایی در عمل صورت گرفته. وقتی که آقای اردوغان به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب در ترکیه در سیاست ترکیه ظاهر شد، این پروسه در عمل پیاده شد. به نظر میاد که این پروژه همچنان به عنوان پروژه اساسی آقای اردوغان و هدف اساسیش باقی بمونه.
یکی دیگر از برنامه‌های دولت و رجب طیب اردوغان استرداد فتح الله گولن، روحانی مخالف حکومت به ترکیه و محاکمه او به اتهام رهبری کودتا و خیانت به کشور است. اما واشنگتن تاکنون واکنش روشنی به درخواست آنکارا نشان نداده و گفته است که در حال بررسی مدارک و شواهد در چارچوب معاهده استرداد مجرمین بین دو کشور است. آقای گولن اتهام رهبری کودتا و دست داشتن در آن را بارها رد کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. و اما ژنرال جو دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز دوشنبه به ترکیه رفت تا با مقامات نظامی و نخست وزیر این کشور گفتگو کند. وزارت دفاع آمریکا ضمن اعلام این خبر اضافه کرده که ژنرال دانفورد با سربازان آمریکایی مستقر در ترکیه هم دیدار خواهد داشت. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
ژنرال جو دانفورد، عالی‌ترین فرمانده نظامی آمریکا، به ترکیه رفته است تا تیرگی روابط آمریکا واشنگتن را که در پی کودتای نافرجام آن کشور بروز کرد برطرف کند. وزارت دفاع آمریکا بامداد دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از سفر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور به ترکیه خبر داد و اعلام داشت که ژنرال دانفورد در این سفر با نیروهای آمریکایی مستقر در ترکیه هم دیدار کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید که ظاهراً دلیل تیرگی روابط این متحد آمریکا در ناتو، نوع واکنش ایالات متحده به کودتا در ترکیه و عدم تمایل به استرداد فوری فتح الله گولن، مخالف سرسخت رجب طیب اردوغان بوده است. از طرفی رهبران ترکیه و به ویژه آقای اردوغان از این امر ناخشنود هستند که همپیمانان غربی و از آن جمله ایالات متحده در جریان سرکوب کودتاگران به طور مکرر از نقض حقوق بشر در ترکیه ابراز نگرانی می کنند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، در مورد دلایل مهم سفر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به ترکیه چنین اظهار نظر می‌کند.
سفر رئیس ستاد مشترک عمدتاً دلایل نظامی داره، ولی باید بگیم که دلایل سیاسی هم اهداف ثانویه‌اش هست. در دلایل نظامی مسئله عضویت ترکیه در ناتو و پایگاه اینجرلیک مهمه که با توجه به تغییراتی که در ارتش ترکیه رخ داده، یک چنین فردی در این مقام در واقع ارتباط برقرار میکنه با فرماندهان جدید ارتش ترکیه که بایستی نقش ناتویی اونا رو ما در نظر بگیریم و نه صرفا اینکه اینها فرمانده ارتش ترکیه هستن، بلکه فرمانده ارتشی هستن که عضو ناتو هستش. به این دلیل هستش که این اهمیت داره، این بازی در این سطح صورت می‌گرفته و این ارتباط با نظامیان جدید ترکیه و فرماندهان عالی رتبه‌ای که جابجا شدن در طی حوادث اخیر می‌بایستی صورت بگیره.
سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفته است که ژنرال دانفورد به نمایندگی از جانب آمریکا پیام پشتیبانی کامل از دولت قانونی ترکیه، تقبیح شدید توطئه کودتا و اهمیت اتحاد دو کشور را به رهبران ترکیه تسلیم می کند. در سفر به ترکیه، ژنرال دانفورد علاوه بر دیدار با همتای ترک خود با بین علی ایلدرم نخست وزیر ترکیه هم گفتگو کرده است. از دستور کار این دیدارها خبری منتشر نشده، ولی آقای روشندل از جمله مهمترین موضوعهای مورد گفتگو را ادامه پیکار با گروه حکومت اسلامی در ائتلاف به رهبری آمریکا می‌داند.
یکی پیام سیاسی است که این شخص با خود هم خواهد کرد، ولی عمده آن بازنگری هست در نحوه ادامه جنگ با گروه به اصطلاح داعش و مسائل امنیت منطقه‌ای. این بخش حائز اهمیت زیادی است برای اینکه سیاست ترکیه در این مورد یک چرخش‌هایی خواهد کرد، برای اینکه الان داعش تبدیل به یک تهدید به خود ترکیه هم میشه. اول بایستی با مقامات نظامی در واقع در مورد جزئیات به توافق برسن و بعد بر اساس اون توافق هست که میتونن روی یک دستور کار و احتمالاً تغییر استراتژی در نبرد با داعش که به نظر میرسه غرب و اروپا در موردش همزبان و همدل هستند تصمیم بگیرن.
در واشنگتن گرگ هیکس سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا هم اعلام کرد که ژنرال دانفورد در دیدار با مقامهای عالی رتبه ارتش و دولت ترکیه بر اهمیت همکاریهای دو شریک نظامی در امنیت منطقه تاکید کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. تازه ترین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
زهرا نعمتی بانوی پرچمدار کاروان ورزش ایران در المپیک 2016 روز گذشته وارد ریو دو ژانیرو شد. زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان با گرفتن سهمیه‌های المپیک و پارا المپیک نام خود را در کتاب رکوردهای ورزش ایران به ثبت رساند و بامداد شنبه آینده پیشاپیش ورزشکاران این کشور در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های المپیک پرچمدار ایران است. این بانوی معلول تیر و کمان ایران قبل از اعزام به ریو دو ژانیرو در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از امیدواری برای کسب مدال و همچنین شگفتی آفرینی می‌گوید:
کار شخص دوست دارم، ولی کن خب قطعا همه ای تلاشم رو انجام میدم که هم در المپیک هم پارا المپیک بتونم بهترین کار رو انجام بدم. هیچ وقت ناامید نمیشم و همیشه هم امیدوارم به این قضیه و تاریخ ورق زدن رو دوست دارم کلا.
تیم ملی والیبال ایران که برای اولین بار جواز حضور در المپیک را به دست آورده و همکنون در برزیل به سر می‌برد، روز گذشته در دومین بازی تدارکاتیش مقابل تیم میزبان 3-0 مغلوب شد، مثل مسابقه اول. تیم والیبال ایران در المپیک 2016 ریو با تیم‌های آرژانتین، لهستان، کوبا، مصر و روسیه هم گروه است و طبق برنامه اولین دیدارش را روز 17 مرداد برابر آرژانتین برگزار خواهد کرد. والیبال ایران بعد از 52 سال موفق به کسب سهمیه المپیک شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، علیرضا خجسته جودوکار ملی پوش این کشور در دسته 66 کیلو که در تیم 3 نفره جودوی ایران در بازی‌های المپیک بود، از حضور در این بازی‌ها انصراف داد. سایت ورزش سپ دلیل انصراف این جودوکار را مشکلات خانوادگی ذکر کرده. بدین ترتیب ایران با 2 جودوکار سعید ملایی و جواد محجوب عازم ریو دو ژانیرو خواهد شد. و هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران دوشنبه شب با توقف پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان به پایان رسید. سرخپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی برابر مهمان جنوبی به تساوی 1-1 رضایت دادند. دیشب همچنین مثل روز یکشنبه 3 دیدار از 4 مسابقه برگزار شده به تساوی انجامید. به غیر از تساوی 1-1 پرسپولیس فولاد، 2 بازی نفت آبادان با تراکتورسازی و ماشینسازی با گسترش فولاد هم بدون گل مساوی شد. سپاهان تنها تیم برنده دوشنبه شب بود که با 1 گل میزبانش نفت تهران را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما که فرصت نکردید شماره پیامگیر رادیو فردا رو بنویسید، یک بار دیگه این فرصت در اختیار شما قرار میگیره. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید و ما هم در رادیو فردا تلاش میکنیم در حد امکان تمامی پیام های شما رو پخش کنیم. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک پایان بخش مجله 60 دقیقه نیمه شب رادیو فرداست. پیش از سپردن میکروفون به همکارم مهرداد قاسمفر از همراهی شما در این ساعت آغازین روز سه‌شنبه تشکر میکنم با این مجله. امیدوارم روز سه‌شنبه خوب و کم دغدغه‌ای در انتظارتون باشه. شب خوش و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه بررسی و مرور کتاب. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه است از داستانهای کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. آیه های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده ی گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت، نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماج به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموعه شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که می توانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مسطح‌ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و تلکابین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافت دورتری را دید و دوباره درمانده و مستحصل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیرزمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد خاک گرفته. و همدیگر می گفتند راستی می دانید ما چی کم داریم؟ تنها چیزی کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود، بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت پای در هم فشرده و سر به فلک کشیده بود، ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند و با همان دمپایی های چوزیشان دوباره برمیگشتن پایین. ولی یک بار که بالا میرفتن بطونشان سر میرفت، چون دمپایی ها سریع برف آغشته میشد و خیسی برف ها به پاهاشون میرفت. هلندی ها به هم میگفتن اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقت بار است. چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است، زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفاشون گوش میداد از هلندی ها پرسید خب میخواهید با زمین های هموار چیکار کنید؟ همشان یکتدا و بی معطلی فریاد زدن میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پر زحمتی نیست. بندیکت ماتر گفت الخت زدید بخال. در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم. آن وقتی که هلندی ها تصمیم گرفتن کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدن.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده، با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه‌ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانی است با انتخاب 10 داستان کوتاه.
این کتاب در واقع از اولین داستان‌های منی در قرن 18 به حالت افسانه دارن و با آخرین داستان‌هایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده به قلم فرانس هولر تموم میشه. به در واقع یه جوری نشون میده که افسانه ها نوع کارکردشون بر داستان های مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستان های امروز به کجا انجامیده به طور زمینی در واقع. ولی در هر حال داستان ها از مضمون‌های مختلفی دارند، از طنز بگیر تا داستان های جدی تا داستان های سرراست تا داستان هایی که پیچیده‌تر هستند با تکنیک های پیچیده‌تر نوشته شده.
خب با چه معیارهای این آثار، این داستان ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدن، این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سری که ناشر انجام میداد به نام ده تایی ها که این شماره 3 هست، قبلا از آقای طبری، از آقای اکبریان طبری، از آقای اسدالله امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و سوا بر اینه که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای، یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه ها در خود سرزمین اصلی، در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان های قدیمی که داستان های بسیار محبوبی هستند که در بیشتر سب داستان های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان های آخریش داستان هایی هستن که به انتخاب خودم انتخاب کردم از فرانس هولر و نویسنده هایی مثل اینگبورگ باخمن و هندیش گل. در واقع این نویسنده ها بعضی هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه و بازار دارن، بعضی هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با هم دیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 تاسه هرگز کسی نمیتونه با واحد ادبیاتی آشنا بشه. ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یه گشتی در تاریخ آسگاه داستان در گذشته تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این بیر، از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالهاست رو این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات میدید، بنابراین مطمئنن با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمان، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، هولدرلین، از همین اینا نداریم. و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتر دارن رو معرفی بکنم و با ادبیات کلاسیک قدیمی‌تر هم آشنا می‌کنم خواننده رو. و ضمن اینکه من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر. در کتاب بعدی من خواندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که گاهی وقتا کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه و من هم خودم مدرنا رو نسخه ترجمه کردم و چند تایی که برنامه هست. خیلی دیگه هستن که صرفا به آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرا رو جذب نمیکنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهرهای جدید. هر دو با هم، من هر دو با هم پیش میبرم. به هر حال حرفه‌ای کار میکنم و باید همه جوانب رو در نظر بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda